الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. ما گفتیم که بحث تعارض مستقر رو در فرضی مطرح میکنیم که علم اجمالی به وجود حجتی در میان نداریم و میخوایم ببینیم مقتضای ادله عمومی حجیت چیست. بعد از اینکه صور ادله متعارضه رو به لحاظ سند و دلالت مطرح کردیم و هر یک از اونها رو به لحاظ اینکه چه وضعیتی دارند بیان کردیم، به این نتیجه منتهی شدیم که در بعضی موارد مرکز تعارض دوگانه هست، یک طرف در ناحیه سند، یک طرف در ناحیه دلالت، و اون در جایی است که یک طرف سندن قطعی است مثل قرآن و یک طرف سندن ظنی است مثل روایت، و در برخی موارد مرکز تعارض یکی است مثل اونجایی که هر دو قطعی یا هر دو ظنی هستند به لحاظ سندی. بعد گفتیم در اینجایی که مرکز تعارض یکی است، اگر دلیل حجیتی که ما داریم در حد سیره عقلایی یا دلیل لفظی باشه که ناظر به سیره عقلایی است، یعنی همون سیره عقلایی رو تایید میکنه، یک وضعیت خواهد داشت اصل اولی. و اگر ما دلیلمون یک اطلاق یا عمومی داشته باشه فراتر از سیره عقلایی، وضعیت دیگری خواهد داشت اصل اولی. گفتیم اگر دلیل حجیت سیره و ارتکاز عقلا باشه یا ادله لفظی باشه که اون ادله لفظی ناظر به همون سیره و ارتکاز عقلا هستن و در حدود همون سیره و ارتکاز منعقد میشه ظهورشون، در این صورت اصل اولی تساقطه. و قبلا اشاره کردیم که ما در بحث حجیت خبر واحد پذیرفتیم که دلیل سیره و ارتکاز عقلاست و ادله لفظی مثل آیه نبع یا روایاتی که وجود داره همه نهایت مدلولشون امضاء همون سیره و ارتکاز عقلاست. بنابراین این فرضیست که از نظر ما درسته، بنابراین اصل اولی از نظر ما همون تساقط خواهد بود. فرض دوم این که ما یک دلیل لفظی داشته باشیم. اینجا خب مشهور گفتن تساقط، مرحوم آقای خویی اینطور استدلال کردن، فرمودند یا هر دو با هم باید حجت باشند که محاله، یا یکی اونها به طور معین باید حجت باشه که ترجیح بلا مرجحه. بعد دو فرض حجیت مشروطه در نظر گرفتن، یکی این که هر کدام به شرط عدم اخذ به دیگری واجب باشه که فرمودن در این صورت اگر در واقع به هیچ کدام اخذ نکنه هر دو واجب خواهند شد، که این همون فرض اوله که محاله. و حجیت مشروطه دیگر این بود که هر کدام به فرض اتخاذ خود همون واجب بشه. مرحوم آقای خویی فرمودن اینم باطله، چون اگر هیچ کدوم رو عکس نکنه باید هیچ کدوم واجب نباشه، و چنین چیزی رو مبنای قائلین به این نظر که قائل به تساقط نیستن درست نیست. مرحوم آقای صدر به این بیان آقای خویی اشکال کردن، فرمودن که خب ما سوال میکنیم، همین فرض چهارم رو میگیریم، میگیم هر کدام حجتن به شرط عقل، بعد سوال میکنیم میگیم آیا به حسب ارتکازات عرفی یا متشرعی انفکاک بین دو تا حجتین مشروطتین و بین وجوب عقل به احدهما ممکنه یا نه؟ اگر ممکن باشه خب ما از یک طرف میگیم اینا دو تا حجت مشروطن و اگر به هیچ کدام عقل نکرد هیچ کدامشون واجب نیستن، این انفکاک ممکنه. اگر ممکن نباشه یه مدلول التزامی درست میشه. مدلول التزامی اینه که هر یک از اینها واجبن به شرط اخذ به اینها، و اگر هیچ کدوم رو عکس نکنی باید یکیشون رو بگیری، نمیتونی که هیچ کدوم رو عکس نکنی. این فرمایش آیه صدره. اشکالی که ما کردیم اینه که ما همین دومی رو میگیم، یعنی انفکاک به لحاظ عرفی ممکن نیست. نمیشه ما بگیم این حجت به شرط عکس، این حجت به شرط عکس، هیچ کدوم رو عکس نکردی هیچ کدومشون واجب نیستن، هیچ کدومشون حجت نیست. اینو نمیشه از نظر عرفی گفت، یکی از اینها باید حجت باشه. شما میگه اب نداره، ما همین رو میگیریم، میگیم این حجت به شرط عکس، این حجت به شرط عکس، اما اگر هیچ کدام رو عکس نکردی بازم یکیشون حجته. یعنی ما تفکیک میکنیم، یعنی اون لازمه عرفی رو میپذیریم، یعنی تفکیک نمیکنیم. به این معنی که تفکیک نمیکنیم، میگیم این حجت به شرط عکس، اینم حجت به شرط عکس، هیچ کدام رو عکس نکنی هم باز احدهما حجته. چرا؟ چون عرف میگه احدهما حجته. اینطوری نیست که هیچ کدوم حجت نباشه. این فرمایش که ایشون میفرماد که میگه ما هر دوشو میگیریم، مدلول مطابقی رو میگیریم که حجیت کل منهماست به شرط عکس، و مدلول التزامی رو که حجیت احدهماست. این فرمایش ایشون در واقع التزام به متنافیه اینه، چون اگر ما این رو بپذیریم که ایشون میگه، معناش این میشه که ما از یک طرف بپذیریم که هر کدوم اینها واجبن به شرط عکس، که این لازمش اینه عقلا، که پس اگر هیچ کدام رو عکس نکرد هیچ کدام واجب نیست. از اون طرف بگیم آقا عرفن لازمش اینه که یکیشون واجبه، یعنی در واقع این کلام دو تا لازم خواهد داشت، یک لازم عقلی که عدم وجوب هر دوی اینهاست در صورتی که عکس نشن، چون لازمه حجیت مشروطه اینه که وقتی شرط نیست حجیت نیست، و یک لازمه عرفی که این است که احدهما حجته ولو هیچ کدام عکس نشه. این دوتا با هم ناسازگاره و ممکن نیست. بنابراین فرمایش آقای خویی درسته. این مقدار اشکالی که ایشون کردن با آقای خویی جلسه قبل هم عرض کردم، این اشکال وارد نیست. بعد آقای صد وارد شدن که حالا ما اینو بیایم به قول ایشون به شکل فنی بحث کنیم، و فرمودن که در حالات مختلف نتایج متفاوته، که برای توضیح این مسئله میان فروض مختلفی رو ذکر میکنن. من این قسمت‌ها رو نمیخوام بگم، سریع میخوام رد بشم. فروض مختلفی رو ذکر میکنن، توی این فروض هر کدام ایشون میگن که مثلا وضعیت به چه شکله، بعد میرسونن نهایتا به این نتیجه گیری. حالا بعد از بحثای زیادی که حالا میشه، خواستید به کتاب تقریرات ایشون مراجعه کنید، آخر کاریشون یک تلخیص و استنتاج دارن بعد از تمام اون بحثا که من همه رو ازش گذشتم. به حساب تقریرات یه چیزی 25 صفحه الان من رفتم جلو. این 25 صفحه برای کسایی که تو نجف بیکار بودن به درد میخورده. آقای صد آخرش به این نتیجه میرسه، میگه خب حالا ما اینجا مشخص کردیم که مقتضای اصل اولی، اگر ما بپذیریم که یک دلیل عام لفظی تعبدی دال بر حجیت داریم به این شکله، که اگه مثلا تناقض باشه تساقطه، اگر تضاد باشه حجیت فی الجمله است، اگر تعارضشون عرضی باشه اعمال هر یک از دو دلیل است. بعد که اینا رو ایشون میگه، میگه با فرض اینه که ما ارتکازات عقلایی رو تو کار نیاریم، که اگر بیاریم تغییر میکنه. بعد که اینا میگه، آخرش اینو میگه، میگه البته چون از نظر ما چنین دلیل تعبدی لفظی وجود نداره، همه این 25 صفحه که بحث کردیم بی ربط بود، اصلا چنین چیزی وجود نداره، چنین دلیل لفظی تعبدی عام یا مطلقی دال بر حجیت وجود نداره. اون چه که وجود داره ارتکاز و سیره عقلاست و ادله لفظی که داره اون ارتکاز یا سیره عقلایی رو تایید میکنه در محدوده همون ارتکاز و سیره عقلاست. بنابراین ایشون میفرمان قاعده عمومی تساقطه و همه اون بحثایی که ما بافتیم که اگر تناقض باشه تساقطه، اگر تضاد باشه حجیت فی الجمله است، اگر نمیدونم تعارضش تنافیشون به ذات نباشه بالعرض باشه چه؟ ایشون میگه اینا همش هباء منثورا، چون اینا در فرضی است که اون فرض تحقق نداره. ما یک دلیل حجیت لفظی که اون دلیل حجیت یک عموم یا اطلاقی داشته باشه که این حرفایی که ما زدیم از توش بشه در آورد، ایشون میگه ما نداریم. بنابراین اون حرفی رو که ما ابتدا گفتیم ایشون میذاره انتها میگه. البته برای خاطر اینه که بالاخره مایل بودن اون فرض رو هم بحث کنن که بالاخره اون فرض خالی از بحث نمونه، چون دیگران بحث کردن، این قلت و قلت توش خیلی زیاده که حالا خواستید شما میتونید مراجعه کنید. این بحث تمام، نتیجه بحث این شد که در جایی که مرکز تعارض واحده، یعنی یا فقط دلیل حجیت مثل دوتا خبر، یا فقط دلیل دلالت مثل دوتا قرآن، دوتا آیه قرآن، از اونجایی که ادله حجیت چه در ناحیه ظهور چه در ناحیه سند، یعنی حجیت خبر واحد، سیره و ارتکاز و عقلا هستن، و اگر دلیل لفظی هم وجود داره اون دلیل لفظی فقط امضا و تأیید سیره و ارتکازه و فراتر از اون اطلاق و عمومی نداره، قاعده اولی در تعارض تساقط و از در ارتکاز یا سیره عقلا ما هیچ اقتضایی نداریم که در جایی که دوتا ظهور با هم ناسازگارن، به هیچ وجه قابل جمع نیستن و سندها قطعیان مثل دوتا آیه قرآن، یکی از اینا رو مثلا بگیریم. یا در جایی که دوتا روایت ما داریم که بین ظهورشون به هیچ وجه جمع ممکن نیست، ما بگیم یکی از این دوتا روایت رو باید بگیریم. چنین ارتکاز یا سیره ای نداریم، این خارج از دائره قدر متیقن ارتکاز و سیره عقلاست. بنابراین قاعده اولی در تعارض، در جایی که مرکز تعارض واحد باشه، عبارت است از تساقط. خب اگرم اولا این که شما میگی فقط در فرض تناقضه، نه در فرضی که تناقض نباشه، تضاد باشه مثلا. ثانیاً شما میگی اونجا مثلا یک روایت میگه این کار باید انجام بدی مثلا واجبه، یک روایت میگه این کار مثلا مستحبه. شما میگی که ما یکیشو عکس بکنیم که مثلا مستحب رو عکس بکنیم، احتمال موافقت داره، اما اگه هیچ کدوم عکس نکنیم یقین به مخالفت داریم. کجا یقین به مخالفت داریم؟ شاید واقعا حرام است. از کجا یقین دارید به مخالفت؟ شما چه دلیلی دارید که اصلا اینا حجتن؟ شاید واقعا حرامه، اصلا نه اون رو امام گفته نه این رو امام گفته. از کجا میدونید؟ شما اگه واقع رو میدونید اون بحث دیگه است. ما فرضمون در اینه که ما هستیم ادله حجیت. الان دلیل حجیت نه این رو میگیره نه این رو میگیره، هیچ کدوم حجت نیست، ما مسئولیتی نداریم، براءت جاری میشه. البته در حد اصل اولی این، البته ما در ادامه خواهیم گفت که این اصل اولی خودش به این شکل باقی نمیمونه، ولی الان در حد اصل اولی، یعنی ما باشیم و هیچ دلیل دیگری غیر از دلیل حجیت ظهور یا دلیل حجیت خبر واحد نداشته باشیم، از این دلیل نمیتونیم چیزی رو نتیجه بگیریم در این حد که مثلا یکی از این دوتا حجته، هر دوشون ساقط میشه. حالا شاید مقصود شما این بحثی است که الان مطرح میکنیم. یه بحثی مطرح کردن علما که خب بنابر تساقط، همونطوری که علما گفتیم، مشهورم همینو گفتن، آیا نفی ثالث میتونن اینا بکنن یا نه؟ یعنی الان همین مثال، مثلا یه دلیلی میگه این مثلا واجبه، یه دلیلی میگه مباحه، مثلا آیا میتونن این دوتا دلیل نفی ثالث کنن و اون اینه که مثلا حرام نیست، که حرمت هم منافات با وجوب داره هم منافات با جواز داره، ولو اینکه هیچ کدامشون به صورت خاص حجت نیست، نه وجوب نه اباحه، اما نفی ثالث بکنن، بگیم که خب بالاخره اگر یه چیز دیگری باشه خلاف این دوتا، اینا نفیش میکنن، چون هر دو در این جهت با هم مشترکن. همین دلیلی که میگه واجبه میگه حرام نیست، همون دلیلی که میگه مباحه میگه حرام نیست. مرحوم آخون در جواب میگه بله، نفی ثالث میکنه. چرا؟ میگه نهایت چیزی که ما میدونیم اینه که یکی از این دوتا در موارد تعارض، اونی که ما علم بهش داریم دیگه شک درش نیست، اینه که یکی از این دوتا کاذبن، یعنی مطابق با واقع نیستن، فقط ما اینو میدونیم. اما اینکه هر دو کاذب باشن اینو که نمیدونیم. بنابراین اون چه که قطعا ساقط می شود چون علم بهش داریم عبارت است از حجیت احدهما. اما حجیت احدهما دیگر، اون یکی دیگر، حجیت الاخر، اون یکی دیگه، اینه که علم به خلافش نداریم، بنابراین باقی میمونه بر حجیت. مرحوم آخون میگه این حجیت احد و همای نامعین اثر نداره به این مقدار که ما بتونیم بگیم این حجته یا این حجته، نمیتونیم اینو بگیم. یکی نامعین حجیتش اثر نداره، نمیتونیم بگیم این حجته، چون این میشه معین، یا این حجته، این میشه معین، میشه ترجیح بلا مرجح، همون تعبیری که مثلا تو فرمایش مرحوم آقای خویی هم بود که تعبیر مشهوره در واقع. ولی میگه این مقدار اثر داره، حجیت و احدهما به صورت نامعین خلاف کلاهما رو نفی میکنه. وقتی یکی از اینها به صورت نامعین حجته، پس چیزی که خلاف هر دوی اینها باشه این باش منافات داره، اونو نفی میکنه. بنابراین حالا به تعبیر مرحوم آخوند، که این تعبیر ظاهراً مقصود مرحوم ناینی هم همینه، حالا فقط مرحوم ناینی یک تعبیر دیگری کرده، ایشون میگه مدلول مطابقی هر یک از این دوتا قابل استناد نیست، نمیتونیم بگیم واجبه، نمیتونیم بگیم مباح، اما مدلول التزامیشون که مثلا نفی حرمته قابل تمسکه، که این فرمایشیست که مرحوم آخوند دارن. مرحوم آقای سعد به این فرمایش اشکال میکنن، که به نظر من این اشکال به فرضیست که فرمایش مرحوم آخوند رو چیزی متفاوته با فرمایش مرحوم ناینی بدونیم. اما اگه فرمایش مرحوم ناینی رو نگاه کنیم، که به نظر من حرف مرحوم ناینی نیست، یعنی همون حرف آخونده، فقط یک کمی عبارتش عوض شده. مرحوم ناینی اینجوری تعبیر میکنه، میگه این دوتا دلیلی که یکی داله بر وجوب، یکی داله بر استحباب، یا مثلا داله بر اباحه، به دلیل تنافی و تعارض مدلول مطابقیشون قابل استناد نیست، یا به تعبیر دیگه مدلول مطابقیشون حجت نیست. میگه ولی مدلول التزامیشون که نفی ثالثه به حجیت خودش باقیه. چرا؟ خب مرحوم ناینی همون مبنایی رو مطرح میکنه که خب شما توی اصول فقه مرحوم مظفر این رو خوندید، و ما یادم نیست این بحث رو کردیم یا نه، ولی مکرر به این بحث رسیدیم و این بحث رو اشاره کردیم، توضیح دادیم، حالا ادلهش رو شاید هیچ وقت بحث نکردیم. یه بحثی شما تو اصول فقه مرحوم مظفر اینو خوندی، و اون اینه که آیا دلالت التزامی که در اصل وجود تابع دلالت مطابقی است، آیا در حجیت هم تابع دلالت مطابقی هست یا نه؟ عده‌ای از جمله مرحوم ناینی میگن نه، میگن دلالت التزامی در اصل وجودش تابع دلالت مطابقی است، ولی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست. در اصل وجودش تابع دلالت مطابقی است. یعنی چی؟ یعنی همونی که تو حاشیه مولا عبدالله، تو منطق مظفر، تو منطقای ابتدایی خوندیم، التزام عبارت است از چی؟ دلالت اللفظ علی خارج لازم ما وزعله. مطابقه چیه؟ دلالت اللفظ علی ما وزعله. بنابراین لفظ دلالتش بر ما وزعله دلالت مطابقیه، دلالتش بر خارج لازم ما وزعله دلالت التزامیه. برای اینکه یک لفظی مدلول التزامی داشته باشه، باید یه ماوزعلهی، یعنی یه مدلول مطابقی داشته باشه. لفظی که مدلول مطابقی نداره، یعنی اصلا ماوزعلهی نداره، هیچ وقت مدلول التزامی نداره. یه لفظی که برای معنای وضع نشده، مدلول التزامی هم نداره. این معلومه. اینو بهش میگن تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی در اصل وجود. یعنی وجود دلالت التزامی متوقف است بر وجود دلالت مطابقی. یعنی باید یه ماوزعلهی داشته باشه لفظ تا بر لازم ماوزعله دلالت کنه. این که واضحه. اما بحثی که الان اینجا مطرحه این نیست، این که مال منطقه، به ما ربطی نداره. اونی که اینجا مطرحه اینه که اگر یه لفظی داری، یه ماوزعلهی داره و یه خارج لازم ماوزعله، ماوزعلهش حجت نیست. آیا اون خارج لازم حجت هست یا نه؟ حالا همینجا مثلا شارع گفته سله، امر گفتیم ظهور داره در وجوب، مثلا وضع شده برای وجوب، ما و زعله امر مثلا وجوبه. لازمه وجوب اینه که حرام نیست. خب الان این وجوب به دلیل تنافی با یه دلیل دیگری که اونم میگه مثلا اباحه، وجوب قابل تمسک نیست. همونطوری که اون دلیلی که میگه مباح است، مثلا لا بأس به ترک صلات، اون هم قابل تمسک نیست چون با این تنافی داره. مدلول مطابقیشون قابل تمسک نیست. نمیتونیم بگیم این نماز واجبه، نمیتونیم بگیم این نماز واجب نیست، مباحه مثلا. اما آیا میتونیم بگیم که حرام نیست که مدلول التزامی اون دلیلیه که میگه واجبه، یا مدلول التزامی این دلیلیه که میگه مباحه؟ مرحوم ناینی میگن بله، ما اینجا مدلول مطابقی داریم. خوب دقت کنید، در نتیجه مدلول التزامی هم داریم. پس اصل وجود مدلول التزامی تأمینه، چون مدلول مطابقی هست. فوقش مدلول مطابقی حجت نیست، چون به خاطر تعارض از حجیت افتاده. خب مدلول التزامی به حجیت خودش باقیه. اون که تنافی ندارن با هم دیگه، در اون جهت که تنافی ندارن، هر دوتا دلیل دارن میگن که حرام نیست. که عرض کردم ظاهرن فرمایش مرحوم آخوندم همینه، حالا یه نوع تعبیر دیگه است و الا ایشون هم تعبیرش همینه که مدلول مطابقی قابل تمسک نیست، مدلول التزامی تمسک بهش میشه. اشکالی که آقای صدر میکنه که اشکالی است که مرحوم آقای خویی هم داره، اشکال مبناییه نه دیگه اشکال بنایی. یعنی چی؟ یعنی اینا میگن ما اصل مبنا رو قبول نداریم که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست. میگن ما این مبنا رو قبول نداریم. یعنی چی؟ یعنی دلالت التزامی همونطور که در اصل وجود خودش تابع دلالت مطابقی است، در حجیت خودش هم تابع دلالت مطابقی است. آی خویی برای اثبات این ادعا یک سری به اصطلاح ادله نقضی آورده که اگر دلالت التزامی حجت باشه بدون دلالت مطابقی، یعنی بتونه حجت باشه، این میشود این میشود یه سری فروعات فقهی که من از اونا میگذرم، چون حالا نقض دلیل نیست، نقض زمین سازه خودش که دلیل نیست. بعد یک دلیل حلی ذکر میکنه آی خویی، اون دلیل حلیش مهمه. آی خویی میفرماین یک دلیلی که یک مدلول التزامی داره، اون مدلول التزامی در محدوده همون مدلول مطابقیه، نه فراتر از اون. مثال میزنن ایشون میگن مثلا یه روایتی که میاد میگه به یک لباسی بول اصابت کرده، خب مدلول مطابقیش چیه؟ اصابت بول به لباس. مدلول التزامیش چیه؟ نجاست لباس. ایشون میگه اما این مدلول التزامی در محدوده مدلول مطابقیه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما میگیم این لباس نجسه، یعنی نجاست ناشی از بول، نه نجاست ناشی از خون، نه نجاست ناشی از نمیدونم منی. و اونا دیگه کار نداره که مدلول التزامیش که انقدر که نیست که این نجس است به قول مطلق، یعنی ولو بول هم بهش اصابت نکرده باشه بازم نجسه. این که اینو نمیگه. وقتی دلیل اومد گفت مثلا یه اماره در موضوعات، اوه من دیدم بول اصابت کرد به این لباس، این مدلول التزامیش اینه که پس این لباس نجسه. اما این نجاست، نجاست مطلقه نیست فراتر از اصابت بول، نجاست در محدوده مدلول مطابقی است. یعنی چون بول اصابت کرده پس نجس است، نجاست ناشی از اصابت بول. خب اگر به یک دلیلی ما نتونیم مدلول مطابقی رو عکس کنیم، دیگه نمیتونیم مدلول التزامی رو عکس کنیم، چون این مدلول التزامی در محدوده مدلول مطابقی، فراتر از اون که نجاستی رو اثبات نکرده، که فراتر از این که حالا این لباس ممکنه بهش خونم اصابت کرده باشه، منی هم اصابت کرده باشه، اون دیگه یه احتمال بدوی، ربطی به مدلول التزامی اون دلیل نداره. بنابراین اگر یک مانعی پیدا شد و ما نتونستیم به اون دلیلی که میگه مدلول مطابقیش میگوید این لباس بول بهش اصابت کرده عکس کنیم، نمیتونیم به مدلول التزامیش هم عکس کنیم، چون مدلول التزامیش در محدوده مدلول مطابقیه، فراتر از اون که چیزی نیست. اینو نمیشه عکس کرد که بول بهش اصابت کرده، اینم نمیشه عکس کرد که پس این نجسه به نجاست ناشی از بول، چون این نجاستی که مدلول التزامیه نجاست ناشی از اصابت بوله. اگه به اون نمیشه عکس کرد، به اینه نمیشه عکس کرد. این فرمایش مرحوم آقای خویست. آقای صدر یک اشکالی بر این فرمایش میکنه، حالا به اصطلاح جوابهای نقضی ایشون اشکال میکنه، به جواب حلی ایشون هم اشکال میکنه، که میخواد بگه نه این فرمایش های خویی درست نیست، این قسمت رو شما مطالعه کنید. بعد یه تقریب دوم میگه که اونم اشکال میکنه، بعد یه تقریب سوم میگه که میگه این درسته، که حالا به نظر من اونی که آقای خویی گفته با اونی که تقریب دوم میگه و با اونی که تقریب سوم میگه که خود ایشون نظرشه، به نظر من اصل فکر یک چیزه، ایشون اینا رو سه تا چیز مختلف تصویر کرده. البته اب نداره حالا ما برای تکثیر ادله اینها رو سگانه فرض کنیم. حالا شما این قسمت رو مطالعه بفرمایید تا انشالله جلسه بعد یعنی فردا این قسمت رو بحث کنیم. همطور که عرض کردم تعداد زیادی از صفحات ما جلو آمدیم توی تقریرات، اگر خواستید الان این مطلبی که آقای صدر دارن صفحه 262 جلد هفتم بحوثون فی علم الاصوله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.